أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا، حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. هديه بمحضر انبیاء، اولیاء، شهداء، صلحاء، علماء، امام عزیزمون، ارواح مؤمنین و مؤمنات، اساتید و معلمانمون، اموات و شهدای این جمع و این ایام. هدیه به محضر بیبی دو عالم فاطمه معصومه سلام الله علیها. هدیه به محضر آقامون امام زمان، صلواتی رو عنایت بفرمایید. بحثی رو که من انشالله به توفیق الهی محضر عزیزان خودم تقدیم میکنم، شاید سر رسالت عمده حیات است، چون امروز اعتقادمون بر این است حیات کانون تربیت دینی، انقلابی و ولایی است و از این ظرفیت و پتانسیل اگر شماها که الحمدلله رب العالمین هم پر انرژی هستید، هم اهل فکر هستید، هم ولایی هستید، درست استفاده نکنیم، همین بیانی که عزیز خودم اشاره کردن، حیات، این شور میفته دست اونهایی که کم شعورن. این شور قابل سوء استفاده، چون ما اعتقاد داریم برای پیشبرد اهدافمون، خوب دقت کردن همه عزیزان، برای پیشبرد اهدافمون دو عنصر اساسی میخوایم، هم شور حسینی هم شعور حسینی. اونایی که حتی به بهانه تشدید شعور با شور دارن مبارزه میکنن، ندانسته دارن به یک رکن ضربه میزنن. اونایی که میخوان حیات شور نداشته باشه، علم نداشته باشه، پرچم نداشته باشه، سینه زنی نداشته باشه، خاک و گل بر سر مالیدن نداشته باشه، پا برهنه تو خیابونا دویدن نداشته باشه، سینه زنی نداشته باشه، به بهانه ای که آقا ما باید بریم ببینیم که امام حسین تشنه چی بود، اینا ندانسته، نمیگم مغرضانه، ندانسته دارن یک رکن رو زیر سوال میبرن. شما بریم ببینیم کجای عالم کدوم حزب قدرت جمع کردن مردم را به گونه روز عاشورا دارد. همین جمهوری اسلامی ها میلیون ها خرج بکنه، اگه تونست یه روز دیگه مثل عاشورا درست کنه؟ غیر ممکن. بدون تعارف همه علما اومدن به میدون روز شهادت از زهرا عاشورا بشه، شده آقا؟ بگید نه، نخواهدم شد. خیلی خوبه ها، فاطمیه باید پررنگ بشه، شهادت امیرالمومنین پررنگ بشه، شهادت امام صادق پررنگ بشه، خیلی خوبه. حتی روز 28 صفر و روز شهادت امام رضا هم عاشورا نمیشه. یالا یک کاری یک خدا کرده دیگه با دلا. شور حسین است چهاق میکند. این ظرفیت بر ما. او دانشمند مسیحی گفت شما آقا گوش بده، ممنونتونم، اگه گوش ندید من حواسم پرت میشه، شما بغل دستتون ببخش، ممنونتون، مخلصتون، پاتونم میبوسم، دستتونم میبوس. فقط گوش بدید تا من حواسم پرت نشه. اون دانشمند مسیحی گفت شما امام حسین شیعیان رو با عاشوراشون به من بدید، من دنیا رو فتح میکنم. یعنی ظرفیت فتح عالم رو داره انشاءالله. به اتفاق هم خواهد افتاد انشاءالله. ما میگیم که چه باید کرد که این شور به زمیمه شعور، هم شور استحکامش حفظ بشه. حرفهای امام رو یادمون نرفته، این عزاداری های سنتی، این محرم و سفر، این گریه ها، این روزه ها، این دسته های عزاداری، برید تو حرفهای امام نگاه کنید، تو حرفهای اهل بیت هم هست. اصلا رو مداح و به قول امروزی ها ذاکر اومد برای امام صادق روزه بخونه، حضرت فرمودن اینجوری نمیخوام، همونجوری که تو مجالس خودتون روزه میخونید به سر و سینه میزنید برای ما هم بخون، ما همونجوری دوست داریم. بعد امام صادق روز عاشورا و بلند شدن، اما ما رو برداشتن به سر و سینه میزدن. راوی گفت یبن رسول الله چرا اینجوری میفرمایید؟ فرمودن بنی امیه میخواستن روز عاشورا سر عمه های ما رو از بدن جدا کنن. عاشورا باید یگانه بمونه تو عالم، اصلا باید بمونه، اصلا یه عاشورا قوغا میکنه، اما به شرطها و شروطها. اون شعورش هم خوب بیاد بگیریم. من احساس میکنم شعورش سه تا کلمه ای که بحث ولایتی هم که عزیز خودم آقای پناهیان خیلی هم درست مطرح فرمودن، تو اون یکی از این محور هاست، یا هر سه محور رو میتونیم تو بحث ولایت هم پیاده سازی کنیم. و این سه کاری که میگم انجام بدید کاملا برای شما مقدوره، مالایتاق هم نیست، تکلیف مالایتاق نیست، فقط یکم تدبیر میخواد، تحمل میخواد، تلاش میخواد، تداوم میخواد، تدبر میخواد، اینا رو میخواد، لازم داره، اتاق فکر میخواد. حیات ما یکم اتاق فکرشون ضعیف. گاهی وقتا میبینیم به بعضی از مسائلی که خوبم هست ولی درجه اهمیتش اونقدر نیست که اینا خودشو براش بکشن، ولی برای بعضیا که بعد خودمونو براش بکشیم دیگه جون باقی نمیمونه، پولی هم باقی نمیمونه که براش خرج بکنیم. خب اون سه تا کار چیه؟ خیلی هم معطلتون نکنم، خستم شدید، ما بنامونم بر قل و دل انشاءالله. موافقی شما؟ هر وقت بیشتر از 3-4 ساعت صحبت کردم یه علامتی بدید ها، مثل صدا و سیمایی ها یه کیو بدید، من دیگه قطعش میکنم ها. اولین کاری که باید انجام بشود نگاه سازی دینیه. نگاه سازی دینی، خوب دقت کنید. شاید نمیدونم یکی دو سه هفته جاری رو بحث برنامه سمت خدا رو ملاحظه فرمودید یا نه، یه جوونی نامه داد از گرفتاری‌هاش که به ستوه آمده بود، آخرش هم گفت بود از آقای ماندگاری من جواب میخوام، ولی خواهشاً به آقای ماندگاری بفرمایید ما رو حواله به آخرت ندن، حواله به آخرت ندن. منم با آقای شریعتی گفتم چون ایشون فرمودن جواب آخرتی ندید، من عمدن میخوام جواب آخرتی بدم. گفتیم حرفای دیگر هم زدیم. هفته بعد یه بیننده دیگه پیام تند و تیز و توبیخی برای ما فرستاد، آقای ماندگاری شما ما رو سرکار گذاشتی، خب این بنده خدا که گفت جواب آخرتی نده، خب بلد نیستی بگو بلد نیستم. اینم گفتم بخونید ها، گفتم این پیامم بخون. آقای شریعتی خون، گفتم به این بیننده عزیزم میخوام جواب آخرتی بدم. آقای شریعتی صداش در اومد، گفت آقا خب اینا که گفتن جواب آخرتی ندی، گفتم آقای شریعتی من از شما سوال میکنم، آیا شما سقف بی ستون تا حالا دیدید؟ برای که شما آخوند دید بعضیاتون، زود اعتراض نکنید، آسمون نمیگم ها، آسمون کار خداست، کار بنده های خدا سقفی هست که پایه و ستون نداشته باشه؟ گفت نه. گفتم اصلا ما نمیتونیم مسئله ای رو تو زندگیمون داشته باشیم بدون پایه اعتقادی، و پایه های اعتقادی ما سه چیزه: یک، خدا باوری، دو، ولایت محوری که نبوت و امامت، سه، معاد باوری. عدالت هم تو دل خدا باوریه، یعنی اصول دین ما در واقع ستایه. ما اصلا هر کاری میخوایم بکنیم اگر با این سه اعتقاد تقویت نشه ناقصه. بعد مثال زدیم، مثال زدیم. آقا آخرت نباشه، نگاه خدا نباشه، خطکش ولایت نباشه، اصلا انجام واجبات ما معنا داره؟ چه معنایی داره؟ دستور خدا نباشه، قیامت هم نباشه، الگویی مثل اهل بیت هم نباشه، این دلاراست شدن نماز ما چه معنایی داره؟ اصلا معنا نداره. روزه ما معنا نداره، اعتصاب قضا میشه. حج ما معنا نداره. خمس و زکات ما معنا نداره. ما اگر تونستیم اینو جا بندازیم، الان مطرح شد، آقا فرمودن بعضی ها هستن که شما هم تو سوالاتتون بود محبت دارن، که عزیز خودمون هم اشاره کردن ما اصلا قصه ولایت رو با محبت جلو میریم. من تو محبت 4 تا سوال میگم که معلوم میشه اعتقاد این پایه ها کجا پیدا میشه. این 4 تا سوال تو محبت رو یادداشت کنید. تو بعضی جاها رفتم گفتم میخوام کنکور محبت اجرا کنم، کنکور محبت 4 تا سوال میدم، هر کسی هم خودش جواب بده. بعد ببینید این اعتقادات رو اگر ازش بگیرید اصلا میتونید این سوالات رو درست جواب بدید؟ اصلا محبت بی‌معنا میشه یا خیلی ناقص میشه، یه امر خیلی ساده‌ای میشه. محبتی که گفتن حل دین الا الحب، آیا دین ما غیر از حب و بغضه؟ سلم لمن سالمکم و حرب لمن ها، اصلا دین ما همینه، دین ما اینه. خوب دقت کنید، 4 تا سوال کنکور محبت، اینا رو میخوام به عنوان شعارها توی هیئت‌ها هم بنویسید. یک بله بله الانسان علی نفسه بصیره، ضمن اینکه و کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، برگه امتحانی تو میدم خودت تصحیح کنی عزیز دلم، خدا حفظت کنه انشاءالله. 1، آیا خدا و اهل بیت را دوست دارم؟ اینو خب همه خیلی با رشادت جواب میدن، خیلی راحت. 2، شاید بگید تو این مرحله دوست داشتن مثل خیلی دوست داشتنهای دیگه که خیلی معلوم نیست مبنای معرفتی هم داشته باشه، امام حسین قشنگه، خوشگله، یا مظلومه، طفلی بد جوری شهیدش کردن، آدم دلش میسوزه دیگه. خیلی از محبت هامون شاید مبنای معرفتی نداره، خب اینم دوست داریم، امام حسین هم دوست داریم. اما دومی که میرسه سخت میشه، این نگاه میخواد، این مبنای معرفتی میخواد. آیا خدا و اهل بیت را از محبوبهای حرامم بیشتر دوست دارم؟ مثال معروف بنده رو شاید تو خیلی از هیئتهایی که خدمت شما بودیم شنیده باشید. سوار تاکسی شدیم، 2 تا عکس توی تاکسی بود، خب هر دو محبوبش بود دیگه، یکی عکس تمثال ابوالفضل بالا زده بود، یکی عکس خواننده زن زمان طاغوت هم پایین زده بود، اسمشو نمیبرم که تجدید خاطره نشه. تو مرده بدبخت. بعضیا فهمیدن کیا. خاطرات خیلی زیاده. خب موقعی که خواستم پیاده بشم گفتم مشتی یه سوال میخوام ازت بپرسم، گفت بفرمایید آقا. گفتم تو مشکلی برات پیش بیاد گرفتار بشی عکس بالایی رو صدا میزنی یا عکس پایینی رو؟ گفت آقا کسی اینجوری به ما گیر نداده بود. گفتم حالا من گیر میدم. گفت خب مسلمه. میگم یا ابوالفضل. گفتم من فکر کردم این خانومه رو صدا میزنی. گفت نه آقا، میگم یا ابوالفضل. گفتم دمت گرم، فقط به من بگو این عکسی خانومه رو برای چی زدی؟ گفت برای دلمه. گفتم میشه بگی تو دلت ایشون کنار ابوالفضل چجوری نشسته؟ گفت خب تو سرم بشه. شروع کرد کندن. این اگه اعتقاد به خدا توش نباشه، اعتقاد به قیامت نباشه، اعتقاد به خطکش ولایت نباشه، اعتقاد به قرآن نباشه که توی قلب دو نوع محبت جمع نمی، محبت به ابوالفضل با محبت به سیدی مبتذل یک جا جمع میشه، این باورسازی میخواد، این باورسازی میخواد. و قشنگم آیه برای خودشون درست کردن ها، جا به جا کن عبدو جا به جا کن نستعین. حاج آقا حرم امام رضا جای خودش، رقاصی شب عروسی هم جای خودش، در این حال که این دوتا نمیشه، تناقض صدر و ذیله. بگم تا باور به آخرت، که این دوتا رو تو تو دنیا با هم جمع کردی ظاهرا، ولی اینا تو اعتقاد توحیدید، اعتقاد ولایید، اعتقاد آخرتی، دوتا با هم جمع نمیشه. مثل خربزه و عسله که جمع کردی میری قبرستون. سال سوم خیلی حرف میشه زد ها، سیدیاشون، لپتاباشون، موبایلاشون، ارزم به خدمتتون که عکسای تو علی ابن مهدیار اهواز اینو گفتم، یه بابایی فردا شبش اومد خیلی تشکر، گفتم چیه؟ گفت یه بچه‌ای داشتیم هیئتی تو اتاقم پشت پر بود از یه عکسای عجق و جل، این گوشش هم تمثال اول فصل. هر چی بی بچه میگفتیم اینا با هم جمع نمیشن، گفت هر کدوم جای خودش. خب ما یه شب قشنگ تو علی ابن مهدیار توضیح دادیم که دوتا محبت آدم آسیب میزنه، با اعتقاداتت نمیسازه، او بر میری پشیمون میشی، میگی چرا به من نگفت دوتا محبت با هم نمیسازه، مثل دوتا قرص، دوتا کپسول، دوتا غذایه با هم نمیسازه. بعد پسر اومد بود وارد خونه شده بود با گریه ای عکسها رو پاره کرده بود، سیدیها رو شکسته بود، گفت بود یا ابوالفضل من عذر میخوام شما رو اذیتتون کردم، یا فاطمه زهرا من عذر میخوام شما رو اذیتتون کردم، شما رو کنار کیا گذاشتم؟ ما باید باورسازی بکنیم. سوال سوم تو محبت که میخوام حتی این سوالی که از حاجای پناهیان عزیز شد بگم، و سوال سوم تو محبت، لذا این آدمای بعضی از این ولایتی ها که اسم خودشون ولایتی ها مقدس ها میگذارن، روزه میگذارن، انواع و اقسام اسرافا تو زندگیشونه، تجمل بازی های تو زندگیشونه، پوز بازی ها تو زندگیشونه، برای امام حسین هم گریه میکنن. یه نفر رو بندازیم قلقلکش کنیم از این سوالا ببره تو زندگی اینا، خوب میتونه گیر بهشون بده، که من دادم. و بعضیاشون حتی یک دهه بود ما رو یک شب دعوت کردندن از این حرفا میزنیم، گفتن شب دوم نه اینا جا بساط ما رو به هم میزنیم، گفتن خب خدا حافظ شما ما که حرف خودمون میزنیم، جوابمون کردن. خیلی جالب. سوال سوم با آیه 24 سوره توبه، آیا خدا و اهل بیت رو از محبوبهای حلالم بیشتر دوست دارم؟ زن و بچه محبوب حلالم. خب اینجا تو باور به توحید نباشه، باور به ولایت نباشه، که اول امام حسین حضرت زینب خیلی به هم علاقه دارن، ولی وقتی تو اولویت بندی قرار میگیره خدا میشه اول، زینب میشه دوم. امیرالمومنین فاطمه زهرا خیلی همدیگر رو دوست دارن، ولی وقتی بحث عرضم به خدمتتون که جای جاش میرسه خدا میشه اول، فاطمه میشه دوم. این اولویت بندی تو محبت، خب این باور به خدا میخواد، باور به ولایت میخواد، باور به معاد میخواد، که این جمله رو آقای طائب عزیز میفرمودن، من از ایشون نقل میکنم، فهمیدم خب همتون شنیدید امام حسین این قسمت از امتحان رو نداشت که ببینه به زن و بچهش جسارت کردن به حسب ظاهر. اول امام حسین رو کشتن، بعد به زن و بچهش حمله کردن، ولی امیرالمومنین این مرحله از امتحان رو داشت که وقتی آمدن پشت در، امیرالمومنین فرمود فاطمه جان هر کی بره پشت در یا باید بیعت کنه یا باید کشته بشه. من علی امروز نه مأمور به بیعتم نه مأمور به کشته شدن، تو برو. یعنی چی؟ تو برو، تو که بیعت نمی کنی، پس برو به خاطر ولایت کشته باش. امیرالمؤمنین اذن داد، اذن شهادت داد به فاطمه، گو برو پشت ده. فقط به عنوان زبان حال میگن وقتی داشتن علی رو از خانه می بردن بیرون، شاید زبان حال بوده یا حال بوده، فاطمه جان کاش علی مرده بود، این صحنه رو نمیدید، کاش علی مرده بود. خب اگر قصه خدا نباشد، قیامت نباشد، خب بچه های ما و خطکش ولایت امیرالمومنین نباشه، حاجی برونسی وقتی داره میره جبهه زنش میفته قش میکنه، سر دوراهی قرار میگیره، برم جبهه امر امام، امر خدا، یا زنم رو جمع بکنم، میگه این یکی یکی هست بیاد جمعش کنه، ولی امر امام رو زمین میمونه، اینجا داد میزنه چند نفر بیان زنش رو ببرن بیمارستان، خودش میره جبهه. یا حاج یونس زنگی‌آبادی آخرین باره که داره از زنگی‌آباد کرمان میره، سرش رو اینجوری میکنه، اینجوری به خانمش و دوتا بچهش خداحافظی میکنه. این محبت رو با اون محبت ها که مقایسه کنید، فرق شعور حسینی با غیر شعور حسینی معلوم میشه که محبتشون به امام حسین مثل محبتشون به خاله و عمشونه یا مثل محبتشون به همه هستیشونه. خیلی فرق میکنه دیگه. یعنی همون محبت هم میتونیم گیر بدیم. سوالی که عزیزمون اشاره کردن، همون محبت رو میتونیم خوب مجرای تربیت ولایی بذاریم. چهار، سوال چهارم. سوال اول این بود آیا خدا و اهل بیت را دوست دارم؟ این روشی بود که پیغمبر انجام میدادن، همه تون هم شنیدید. دو، آیا خدا و اهل بیت را از محبوبهای حرام بیشتر دوست دارم؟ سه، آیا خدا و اهل بیت را از محبوبهای حلالم بیشتر دوست دارم؟ مگه متدینا و سینه زنا و هیئتیایی که 8 سال جنگ بود، 8 روز جبهه نرفتن، 8 ساعت هم جبهه نرفتن، مشکلشون چی بود؟ مشکلشون همین بود، هم امام حسین دوست داشتن هم زن و بچه‌شون، نمیدونستن کدوم بیشتر دوست دارن. من فردا دارم میرم یادواره یک شهیده در جزیره هرمز به نام بگید فاطمه نیک. چند تا شهید داره این خانم؟ تو خانوادهشو 12 تا شهید، بقیه مونده هایم جانباز و آزاده هنو. یه موقعی که من با بعضی از اقوامشون شمردم 17 تا شهید داشتن، درجه یکاش 9 تا، یعنی یکم اوورترش 12 تا، یکم اوورترش 17 تا. بعد میگم آی مردم، فاطمه زهرا روز قیامت واسطه میخواد به محبای حسینش نمره بده. به کی نمره بده بیشتر؟ به کی مدال طلا بده؟ به اون که گفت قربونت بشم حسین جان، ولی یه دونه از بچه‌هاشو نداد. یا به این خانم نمره بده که خودش هم توس مکه سال 66 شهید شد. به کی نمره بده؟ اینجوری به مردم بگیم محبت به امام حسین هم درجه داره. اون درجه آخریش محض ولاییه. ولاییه و... یعنی تا ولایت خطکش نگذری بود درجه نمیرسی اصلا. امام حسین برای علی اکبر شهید چکار کرد؟ خب پدر شهید هم کار کرد. من بابای خودم خدا رحمتش کنه روزخون امام حسین بود، افتخارم میکنم روزخون، به قول معروف غلامزاده امام حسین هم. برادر ما شهید شد، بابای ما اومد کنار بدن برادر ما توی سردخونه گفت یا ابا عبدالله خیلی روزه علی اکبر خوندم، ولی نمیفهمیدم، حالا دارم میفهمم. بعد این بیت و خون ریخ به هم همه سردخونه رو ها. گفت با سکوتی که تو کردی جگرم پاره شده، با سکوتی که تو کردی جگرم پاره شده، لب گشا حرف بزن، کشت مرا خنده دشمن پسرم. بعدش هم گفت خدایا آرومم، چون بچم در راه ولایت رفت. اگه این محبت ولایی نباشه به حضرت عباس از گوسفند ورتر نمیره. گوسفند برای امام حسین میکشه ولی بچهش برای امام حسین نمیکشه. اون مادر گرمساری وقتی اومد دنبال جنازه بچهش گفتن حاج خانم اگه بچهت شهید شده باشه به تو خبر میدیم، تازه دامادم بود پسرش. گفت نه، دیشب خودش اومد تو خواب به من گفت مادر منم رفتم. حالا وقتی عقب یک وانت بود جنازه سوخته بچه‌ش رو تو اهواز بهش نشون دادن، یه دفعه مادر گفت خدای ممنونتم، 4مین قربانی منم قبول کردی. محبت ولایی نباشه به حضرت عباس اگه توی میدون بیان مردم. محبت غیر ولایی در حد عشق ریختن و سینه زدن و پول دادن و گوسفند دادن، از این جلوتر نمیاد. خیلی بیاد تا اینجاست. ولایی که میشه حالا جان عزیز رو هم میده. چرا؟ چون مینه امام حسینی کار کرد و تو قیامت چه پاداشی داره و خدا همی کارو توصیه میکنه. اما آیه 24 سوره توبه، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا. اگر مالای حلالای دنیاتون و محبوبای حلال دنیاتون از خدا و پیغمبر و جهاد بیشتر دوست داشته باشید امتحان میشید و تو امتحان مردود میشید. یکیش ترماه. ترماه رو شنیدید دیگه، یار امیرالمؤمنین با پولم معاویه نتونست بخرش، ولی همین پول تو کربلا ترماه رو زمین گیر کرد، پول و زن و بچه. تجارت کرده بود، اومد کربلا، به امام حسین گفت آقا ما در خدمتیم، فقط این تجارت کردم پول همرام زیاده، برم زن و بچم رو ببینم و پولو بذارم و بیام. امام حسین چقدر راهنماییش کردن، ولی بدبخت بیچاره گیر کرد، گیر داشا. امام حسین فرمودن ترم ما پیر مردی ها، میترسم بری دیر بشه برگردی. گفت نه آقا، اسبم تیزروی نزدیکه. ولی وقتی رفت و برگشتید، سر امام حسین بالای نیزه، دو دستی میزد تو سر خودش، گیر داشت. خطکشش امام حسین نبود، امیرالمومنین رو دوست داشت، ولی به قول خیلی از خوبان، بعضیا امام راحل را دوست دارن، امام حاضر را خیلی دوست ندارن. خطکش باید امام حاضر باشه، نه امام راحل. امام راحل هم الان بود مثل امام حاضر میرفت، مثل امام حسن که اگر بود مثل امام حسین میرفت، هر دوشون یکی هن. آخرین سوال چیه؟ این خیلی سختره ها، خیلی سختره. آخرین سوال میشه دیگه یاران شب عاشورای امام حسین. آخرین سوال چیه؟ آخرین سوال اینه، آیا خدا و اهل بیت رو از خودم هم بیشتر دوست دارم؟ بابا شب عاشورای امام حسین به راحتی بیعت رو برداشت. جمله جدید آقای سروش رو نمیدونم شنیدید یا نه، ایشون افاضه فرمودن که یاران امام حسین شب عاشورا اشتباه کردن نرفتن، امام حسین بیعت رو ازشون برداشت، اینا باید برای حفظ جان خودشون میرفتن. ولی ما اسم شهدای که عاشورای امام حسین میگیم شهدای ولایت، یعنی کسی که فقط برای حفظ امامش، اونم یک ساعت، میدونن همشون هم کشته میشن، فقط واستادن که امام شهادت امامشون رو نیم ساعت عقب بندازن. حتی خدا رحمت کنه حاج عبدالله ضابط رو، خیلی هاتون میشناختینش، شهادت حضرت علی اصغر اینجوری تصویر میکرد که وقتی ناله امام حسین به غریبی بلند شد، گهواره علی اصغر بنا به نقلی تکون خورده، آمد گفت بابا من درسته نمیتونم شمشیر دستم بگیرم، نیزه دستم بگیرم، ولی یه گلوی سفیدی دارم ها، میتونم یه چند دقیقه دشمن رو معطل کنم. اینا که کوچک و بزرگشون فرق نمیکنه، همشون حجت خدایا. بابا یک حنجره دارم، منو ببر وسط میدون، یه 10 دقیقه معطلشون میکنم، حجت خدا بیشتر رو زمین بمونه. چه خبره؟ خیلی از بچه های ما تو عملیات ها میدونستن شهید میشن، فقط میگفت حرف امام میخوام رو زمین نمونه. مثل او شهدایی که حتی برای رفتن رومین گفتن قرکشی کنیم 5 تا کاغذ اسم خودش رو نوشه. اینا دیگه اون محبت های این مقدس معابا به این مرحله نمیاد ها. اون محبت هرم اگه ما درست با باورهای دینی ببریم جلو، این فقط خواستم جواب سوال قشنگتون باشه، ما اگر همون محبت رو، همون محبت رو تا اینجا ببریمش جلو، بلا محبت به امام حسین ببخشه، معذرت میخوام خیلی عذرخواهی میکنم، بعضی ها محبتی که به امام حسین دارن با دوست دختر و پسرشون خیلی فرقی، به همون اندازه برای دوست دختر پسرشون هم نگرانن که برای امام حسین نگران بودن. با این که ما نمیتونیم نجات پیدا بکنیم و مردم رو بگیم نجات پیدا میکنه. پس اولین رسالت هیئت باورسازی دینیست، هم تو خطابه ها، هم تو ذکر و ذاکری ها، هم تو شعار ها. حالا راهکاراش هم عرض میکنم، 5-6 تا راهکارم نوشتم، وقتم خیلی کمه، میخوام سریع برم جلو. 1. بیایم باورسازی دینی بکنیم، بشینید فکر جوری میشه این سه تا باور رو. ببینید امروز تو زندگی مردم این سه تا باور کم رنگه، خدا، قیامت، ولایت. از مثالای عادی زندگی مردم میخوام بگم، تو حرم امام رضا اومد به من گفت آقا میخوام ازدواج کنم، نیاز دارم ولی شغل ندارم، پولم ندارم، بابای پولدارم ندارم. گفتم اگه خدا و امام رضا رو هم نداری برو بمیر، چون کسی به تو زن نمیده، ولی اگه خدا و امام رضا رو داری، البته او جمله دومشو نمیگه، حالا که نمیتونم ازدواج کنم پس میرم گناه میکنم، این رو دیگه نمیگه. ما اینجوری باید جواب شدیم، اگه خدا رو داری، امام رضا رو هم داری، ترس از قیامت هم داری، نباید هیچ مشکلی داشته باشی، برو جلو، خدا کمکت میکنه. ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. جبهه ها چرا اینقدر قشنگ بود؟ این سه تا عنصر پررنگ بود، خدا بود و خدا بود و خدا بود، یاد قیامت بود و یاد قیامت بود و یاد قیامت بود، خطکش ولایت بود و خطکش ولایت بود و خطکش ولایت بود. همه قشنگیش به خاطر این سه تا باوره. اگه میخواد هیئت کانون تربیت دینی و ولایی و انقلابی بشه، این سه تا باور باید تو شعارها، تو پرده‌ها، تو کتیبه‌ها، توی عرضم به خدمتتون، حتی بازوبندای بچه‌ها، توی اون بقول ما نمایشگاهی که دور هیئت درست میکنیم، فضاسازی که تو شهر میکنیم، بیلبوردایی که میزنیم، این سه تا شعار باید بقول ما برد بشه، پررنگ بشه. هیچی دیگه از این سه تا شعار پررنگتر نشه. اصلا خودش اثر میذاره، تلقین اثر خودشو میگذاره. دو، وقتی این کار اول انجام شد، رسالت دوم دغدغه سازی دینی است. دغدغه سازی، از شما سوال میکنم، مردم ما دغدغه دین دارن یا ندارن؟ جواب بلند بگی. چرا؟ کی گفت نه آقا؟ بگو ابن نداره. شما گفتی کی بود؟ نه جدی کارش دارم. کی گفت نه؟ شما گفتی؟ نه. اگه مردم دغدغه دینی ندارن، 20 میلیون زائر امام حسین تو کربلا چیکار میکنه؟ امشب و شب چهارشنبه تو جمکران نگاه کنین چه خبره؟ اعتکاف ها چه خبره؟ ای حیا ها؟ اتفاقا دغدغه. اما اشکال توی دغدغه‌ایه، به خاطر اون باورا. دغدغه دینی هست ولی سه اشکال دارد. یک، اشکال عمقی، عمیق نیست. دو، اشکال تداومی. سه، اشکال زاد و ولدی، تکثیری. نه خیر، هستش ولی حد اقلیه. این دغدغه قطع و وصل میشه. تو حرم امام رضا دغدغه امام رضا رو داره، از حرم میاد بیرون دغدغه‌اش تموم میشه، چادرشو برمی‌داره. اینو بعد من و شما حلش کنیم، اینو بعد من و شما حلش کنیم که اون دغدغه دائمی ما رو نجاتمون میده. اون دغدغه عمیق که تو تمام کارها دغدغه دین داشته باشی. امروز گاهی وقتا حتی میتونیم با این قصه زبانمون رو نسبت به بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی هم دراز کنیم. آقا صدا و سیمای ما، صاف میگم، جلو خودشونم گفتم، همشون دغدغه دین ندارن. چی صاف میگیم؟ قشنگ به یکی از مدیران شبکه ها گفتم، و چه باصفای باصفایی ها، بهش گفتم حاجی جان چه مرضی شما دارید؟ کارشناس زن میگذارید مجری مرد، کارشناس مرد میذارید مجری زن. خوی خلاف دینه. گفت آقا عرف رسانه تو دنیاست. اگه دغدغه رعایت عرف رسانه تو دنیا رو داره، ولی از این دغدغه بالاتر که باید دغدغه دین باشه نداره. تو تربیت بچه‌م اونم تو مغازه ایام شهادت امام حسین پرچمه رو میزنه ها، السلام علیکی آبا عبدالله رو هم داره، تو مغازش داره بیانصافی میکنه یا نزولم میخوره، اسکنت پولم میگیره. دغدغه دین عمیق نیست، یعنی تو تمام زندگی نیست، وسیع و عمیق نیست، تداوم هم نداره، تکثیر هم نداره. رفتیم یک هیئتی تو یک شهرها، گفتن اینا دیوانگان اول فصلن. گفتم شما خیلی دیوانه اول فصلید؟ گفتن آره دیگه آجا. گفتم حالتون رو میگیرم. خندیدن. گفتم معتادا رو میشناسید؟ گفتن آجا بعضی از رفیقای خود اون هستن. گفتم دم همی تریاکی ها گرم. گفتن برای چی؟ گفتم سالی دو سه نفر رو تریاکی میکنه. تو اول فضلی چهارش سالی چند نفر رو اول فضلی کردی؟ گفتم حالا یه کاری میکنم بزنی تو سر خودتون. واقعا هم میزدن گریم کردن. گفتم خاک تو سر من اول فضلی که ارزم از یک تریاکی کمتره. یک عده از پولدارا رو جمع کرده بودن برای خیرین پول جمع کنن برای حالا مثلا هیئت و برای کار چیز. گفتم پولدارا خبر دارید تو دنیا پولدارا چه کار میکنن؟ گفتم نه. گفتن نه. گفتم پولدارای تو دنیا خرپولاشون ببخشیدا برای یک کفش یک فوتبالیستی که گل فینالو زده هزاران دلار پول میدن، برای لباس سیرش پول میدن، برای آدامس تو دهنش پول میدن. اینا که میدم همه کد دارم ها. گفتم اینا هیچ ارزشی هم نداره، شما برای امام حسینتون حاضرید از او بیشتر پول بدید؟ امام حسین شما چقدر میارزه؟ چند نفرتون استی بری پول بده جمع کنی برای امام حسینت؟ بعد گفتم دم شهدا گرم، که گفتن برای امام حسین نمیشه پول تعیین کرد، بعد جون بدیم تا بگیم چقدر حسین رو دوست داریم. ببین کار دوم هیئت دغدغه سازیه. جوونه رو بیار، حالا میگم راهکاراشم، با سوال، با طرح سوال، با مقایسه با شهدا، تو بقول معروف کلیپامون، تو شعارامون، تو کتیبه هامون، با طرح سوال دغدغه براش درست کن که عینت از هبون کجا داری میری؟ بیان امیرالمومنین تو خطبه 87، حتما این خطبه رو بخونید، بند پنجمش، و عینت از هبون و انات و فکون، چرا دارید منحرف میشید؟ مگه شما الگویی مثل اهل بیت رو ندارید؟ حضرت داد میزنه، داد میزنه، خیلی قشنگه. یعنی ما دغدغه، لذا الان مردم تو مجلس عزای امام حسین دغدغه امام حسین داره، تو مجلس عروسی بگید نداره، ولی فدای مصطفی ردانی پور بشم تو مجلس عروسیش هم دغدغه فاطمه زهرا رو داره. همتون خاطره مصطفی ردانی پور شنیدید؟ 4 تا کارت دعوت ویژه نوشت، یکی فرستاد جمکران، یکی فرستاد مشهد، 2 تا هم انداخت تو ذریع حضرت معصومه، مال حضرت معصومه از زهرا. شب خودش خواب دید که فردا مجلسشه، که مهمونش میاد یا نه، مهمونای ویژش، دید حضرت زهرا دارن لباس آماده میشن برن مهمونی. گفت بی بی جان شما مجلس ما میخواید بیاید؟ اول گفتن کجا میخواید بری؟ گفت دامادی آقا مصطفی. سرش انداخت تو خواب پایین، بی بی جان شما مجلس ما میاید؟ فهمیدن مصطفی تو عزیز مایی، ما مجلس شما نیاییم کجا بریم؟ من اینه که میگم زود دنبالش میگم، و فرداش اونای اهل معرفتی که مجلس مصطفی ردانی پور اومدن، بلا فاصله بعدش هم شهید شد، سال 62 خیلی زود شهید شد. اونایی که اهل معرفتی اومده بودن بوی عطر اهل بیت استشمام کردن، یکیش مادرش بود، میگن دست مصطفی رو گرفته بود، گفت مصطفی دیشب تو مجلست چه خبر بود پسرم؟ خیلی بوی عطر بود، چه خبر بود؟ حضرت آیت الله مصباح، چون خودم محضرشون بودم، فهمودن مصطفی ردانی پور آتش پاره فاطمه زهرا بود، تیکه پاره فاطمه زهرا بود، نمیدونید این بچه چجوری بود. ایشون فهمودن من خاطرات ویژه از مصطفی ردانی پور دارم. دغدغه اینها تو بازار امام رو ببینید. میخوام دغدغه دینی بگم، اینو باز حاجای حاجتی عزیز چند روز پیش برامون گفتن. این امام روز 12 بهمن داره وارد ایران شده، میلیون ها چشم و دوربین و دل متوجه استقبال این مرده، ولی اون مواظب دیانتشه، مواظب دیانتشه. حتی رفتن بالا تو هواپیما امامو تعارف کنن بیاد بیرون، به امام میگن آقا بفرمایید دیگه همه بساط آماده شما بیاید. امام فهمن اول آقا بیاد بیرون. آقا کیه؟ برادرشون آقای پسندیده، چون بزرگتره. اینو میگن دغدغه دینی. تو شلوغی دینش یادش نمیره که گفته جلوتر از برادر بزرگترت را نرو. ولی ما قشنگ تو تره بگو تو هیئت بگیم، گاهی وقتا یکم شلوغ پلوغ میشه، رئیس میشی، وزیر میشی، وکیل میشی، همه چی یادت میره؟ همه چی یادت میره؟ ما اگه تونستیم دغدغه سازی دینی رو به صورت دائمی و عمیق و وسیع و زاد و ولدی جا بندازیم، ولایی بودن جا میفته. چون مشکل مردم چیه؟ رهسپاریم با ولایت، بگید نخه، عده عوض کردن، رهسپاریم با ولایت، با دیانت تا منفعت، بله، تا شهادت، نه تا منفعت. ثابت هم شده دیگه، هم زمان امام حسین هم امروز با ولایت همراه بودن تا سال 88، دیدن اوضاع مشکل داره، خب جدا شدن دیگه. 70 سال با ولایت بودن، الان دارن حرفایی میزنن که آبروی امام دارن میبرن، آبروی امام دارن میبرن. که تعارف نداریم، که تعارف هایشی نداریم. این به خاطر چیه؟ به خاطری که نمیفهمه هیچ منفعتی بالاتر از ولایت مداری نیست. این دغدغش کم میاره ها، دغدغه کم میاره. ما دغدغه دینی رو باید یه جوری شارژش کنیم کم نیاره. هرچی رشوه گذاشتن جلوش دیانتش عقب نشینی نکنه، هرچی گناه گذاشتن جلوش دیانتش عقب نشینی نکنه. این رسالت دوم، دغدغه سازی دینی. سری بگم سه، رسالت سوم چیه؟ فضاسازی دینی. که شاید بگیم فضاسازی دینی بستر این دوتاست، شعارها، نمادها، فضاسازی دینی شاید بگیم یک بستری است برای باورسازی دینی و برای دغدغه سازی دینی. بستر دیگه چیه؟ من تقاضا میکنم حیات این حرکت خوبی که تو بعضی جاها داشتیم و خیلی هم موفق بود، بعضی از دوستانم جا هستن، روحیه پرسشگری دینی رو فراهم کنید. یعنی جلسات هیئت محرم امسال از خطیبا که استفاده میکنید کنارش پرسش و پاسخ بگذارید، کنارش سکو و کرسی مشاوره دینی هم بگذارید، خانمای مشاور برای خانما، آقایون برای آقایون. اون تجربه‌ای که ما در یزد داشتیم، آقای مهدوی براتون بگن چقدر مفید بود الحمدلله. ما چون ببینید خیلی از مردم میاد، ببینید میاد تو هیئت آتیش میگیره ها، آتیش میگیره، یعنی کاملا آماده میشه، ولی یکی نیست اینو راهنمایی کنه از حالا بعد چه کارش کنه. همه حرفم که منبری بالا منبر نزده، از اعتکاف در اومد دیدم مثل ابر بهار داره گریه میکنه، دست و پاشم میلرزه تو حرم امام رضا. خیلی اعتکافای حرم امام رضا قشنگه، اصلا همه جا قشنگه، اونجا قشنگتره. گفتم چته جوون، به خدا به حالش خفته میخوردم. گفت حاج آقا من یقین دارم اونجا خدا منو بخشید. امام رضا بهم نگاه کرد، ولی میدونم از دری حرم میرم بیرون دوباره شیطون میاد سراغم. پره چی؟ من شغلم لباس زنان فروشه، چه کار کنم؟ من دوباره میفتم تو گناه. گفتم خب کاری نداره، شغل تو عوض کن، قربونت بشم، مگه شغل عتیه؟ لباس مردانه بفروش، بازار تو عوض کن، موبایل تو عوض کن. یه روایت داریم از پیغمبر، هر کی توبه کنه باید 10 تغییر تو زندگیش بده. من تاب ولم یغیر لباسه ولم یغیر طعامه ولم یغیر رفقاءه فلیس بتائب. همونایی که مجرای گناه تو بودن عوض کن. خب این یه مشاور بعد از منبر میتونه قشنگ تنور داغ نونو بچسبونه. اینو میگیم فضاسازی دینی. فضاسازی دینی معناش اینه که روحیه مشاور، که بستر برای مشاوره دینی و حلقه های معرفت برای پرسشگری دینی رو تو حیات داشته باشه. من خواهش میکنم، من تو خیلی از حیات گفتم دفترچه و خودکار بیاد همه حیات امسال برای محرمتون آماده کنید، بانی پیدا بکنید، چند هزار دفترچه بخور، یه عکسای قشنگ شهدا و یه شعارم روش بزنید، خودکارم یه آرم قشنگ بزنید، یادگار میمونه که بیایید مجالس اهل بیت رو یادداشت کنید. یه سوالم آخر منبر تر، من این کاری که میگم کردم ها، یه سوالم آخر منبر یکی تر، یه صندوق برادرها، یه صندوق خواهرها، یه 4 تا جایزه هم بانی پیدا کنید بدید. این باعث میشه خوب گوش بدن 1، خوب بنویسن 2، دنبال کنن 3. منبری هم اگه بتونه خلاصه این مباحثش رو هر روز تو 1 صفحه برای مردم آماده کنه، تایپ کنه، تکثیر کنید. خب اینا کار قشنگیه دیگه، اینا برای فضاسازیه. اینا ببخشید، اینا حالا از فامیل خودم باید استفاده کنم، اینا ماندگاری پیام رو زیاد میکنه، میمونه پیام تو ذهن مردم. خب اینا کارش، والا مردم الان از هیئت میان بیرون، حاج آقا چی گفت؟ خیلی حرفای خوبی زد. خب چی گفت؟ هیچیش یادم نیست، هیچیش یادم نیست. بابا یک کلمه شو بگو. خب یادم نیست دیگه، ننوشته. یه روایت داریم، اونایی که مینویسید مقر، اگه اشتباه نکنم قر، ببخشید، میماند. اونایی که فقط به حافظتون میسپارید فر، از یادتون میرود. طبیعی هم هست، طبیعی. از اینا فضاسازی کنیم با نوشتنها. بله؟ حالا خیلی خوب، قبول دارید علم مقدمه عمله؟ خب خدا پدرتون بیاموزید. من الان دارم دانشجویی که 15 سال پیش پای منبر من بوده تو شهر فردوس، من تو هیئت مصبری جعفری کارو میکردم، خلاصه رو میدادم، سوال تر میشد، مسابقه میگذاشتن. الان میگه حاج آقا به لطف و عنایت الهی با او حرفا که زندگیمون تنظیم شد، الهی شد، ازدواجمون، تربیت اولادمون. الان من تو دانشگاه هم یکی میگه من مدیر یه مجموعه هم، حاج آقا از همون نوشته ها دارم برای کار فرهنگی تو مجموعه استفاده میکنم. خب این مقدمه، این قبول. من باب تفکرم باز کنید، اب نداره، من این کلمه رو اضافه میکنم، تصاویری رو بگذارید، سوالهایی رو تو در و دیوار هیئت تر کنید که قدرت تفکر رو یکم تقویت کن. ولی این نوشتن هم یه مرحلهه، تفکر وادار کردن هم یه مرحلهه، مسابقه گذاشتن هم یک مرحلهه، نمایشگاه هم یه مرحلهه، سی دی پخش کردن هم یه مرحلهه، خلاصه پخش کردن هم یه مرحله. همه اینا دست به دست هم میده، یه اتفاقای خوب میفته. خدا خیرتون بده. بله، من یک کلمه دیگه رو بگم بعد سوالای شما رو جواب بدم. چش، یک کلمه دیگه، قصه مقایسه با شهدا رو باز دارم دوباره میگم. ما تو یک جلسه بود تو بعضی از هیئت ها، حتی بعضی از مدیرا، گفتم من 5 تا سوال مطرح میکنم تو مقایسه با شهدا، هر کسی خودش جواب بده، که باز عزیزمون نگن نمرش چقده، ما مخلص شما هستیم. گفتم 1، بگیم هدف شهدا چی بود، هدف ما چی، همین. بعد یک کلمه هم میگم، میگم اونقدر که من خبر دارم هدف شهدا خدا نمایی بود، ولی گاهی وقتا فکر میکنم هدف ماها چیه، بگید، خود نماییه، خودمون، هیئت خودمون. لذا الان تو بعضی از شهرها به منبری و مداح عهد میگیرن برای هیئت ما اومدی، حق نداری جای دیگه بری. عجب خدایی، عجب خدا محوری موج میزنه ها، اصلا حق نداری. بدبختی بیچاره رو صبح تا شب تو خانه می نشوننش، او هیئت دیگه جمعیت نه، تو اگه بری اونجا مجلس ما از سکه می افته. عجب مش، عجب اخلاصی، عجب صفایی. هدف ما با هدف شهدا چه فرق داره؟ 2، الگوی ما با شهدا چه فرقی داره؟ 3، منبع حمایتی ما با منبع حمایتی شهدا چه فرق داره؟ بعضیامون گاهی وقتا میخوایم یتشبس و به کل هشیش به هر جا چنگ بزنیم 2000 پول گیر بیاریم، که ایشالله هیچ کسی جوری نباشه. گاهی وقتا پیش هر کس و ناکسی بریم که 2000 پول بگیریم، غافل از این که بابا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. تو انگیزت درست کن، برنامه‌ت هم درست کن، خدا از زمین آسمون برات می‌ریزه. هدف، الگو، منبع حمایتی. 4، همت ما با شهدا چه فرق داره؟ همت ما با شهدا چه فرق؟ همت شهدا برافراشته شدن پرچم لا اله الا الله تو سرتاسر جهان بود. همت ما اینه که هیئت ما بشه الگو تو کشور. باز من توشم ها، ما توشیم، خدا توش نیست. آخریش، استقامت ما با شهدا چه فرق داره؟ همین سوال خیلی ساده، خیلی ساده، عجیب غریب نیست. مقایسه با شهدا خیلی کار برای ما میتونه بکنه. ولی لذا کنار هیئتمون یه نمایشگاهی از شهدا، چند تا سوال، طرح سوال که به عزیزمون فرمودن ایجاد تفکر بکنیم، اینا خیلی کار میتونه بکنه. من احساس میکنم این 3 محوری که اشاره کردیم، اگر انشاءالله مخصوصا امسال ماه محرم و صفر، 2 تا مناسبت قوقا داره. 13 آبان اول محرمه، روز مبارزه با، بگید، استکبار، که میتونیم تمام تربیت دینی رو یه پایشو بزنیم دشمن شناسی و دشمن ستیزی. دشمن شناسی و دشمن ستیزی. این یادگارم بهتون بدم، خیلی قشنگه. قرآن میگه شیطون 3 تا ویژگی داره. این یادداشت کنید، این حیف یادداشت نکنید. قرآن میگه شیطان 3 تا ویژگی داره. اگه بتونید این 3 تا ویژگی رو آمریکا پیاده کنید، قوقا کردید. یعنی اون حرف امام که فرمود شیطان بزرگه، و بعضی از این آقایون حالا لهله میزنن با شیطان رابطه برقرار کنن، خیلی قشنگ میتونید چهره هاشون رو برای مردم روشن کنید. شیطان 3 تا ویژگی داره. 1، فوق تخصص نیازشناسیه. او جایی که تو سوره هم اعراف هم تو سوره طه میفرمایند آمد سراغ حضرت آدم و حوا گفت این درختی که خدا گفته نخورید شجره خلده. اولین نیاز ماها جاودانگیه. ما دوست داریم جاودانه بشیم. شیطان دست گذاشت رو نیاز اصلیمون. یعنی معلوم میشه فوق تخصص نیاز شناسیه ولی آدرس قلابی میده. نامرد. امروز برای جوونامون خوب میتونیم با این بحث بریم جلو. امروز دشمن میاد میگه نیاز عراق دموکراسیه، نیاز افغانستان دموکراسیه. چند سال گذشته میبینیم عجب دموکراسی برای عراق آورده افغانستان. شهدای افغانستان تو بمبارونا تا حالا چند تا انقام بگید؟ نمیدونم. فقط تو بمبارونا یه هواپیمایی بدون سرنشین ها 7000 نفر. تو عراق چقدر آقا؟ 150,000 نفر. یرمقان دموکراسی ها، یرمقان دموکراسی فوق تخصص نیازشناسی با آدرس قلابی. دو قرآن میگه شیطان فوق تخصص ظاهرسازیه. انی لکما لمن الناصحین. آ اینقدر شعارهای خوشگل میده که آقایون فریخته کشورمونم نسبتا فریخته البته شعاراشو به قول معروف باور کردن که با این مثل که میخواد مشکل ما رو حل کنه. چرا اینا باور نمیکنن؟ فوق تخصص ظاهر سازیه، خودشو دلسوز جلوه میده. سه، فوق تخصص استفاده از واسطه های ارزشیه. و قاسمهما، قسم جلاله خورد برای حضرت آدم، استفاده کرد از قسم واسطه ارزشی. امروز شیطان فهمیده عمامه واسطه ارزشیه، رفته استفاده کرده از واسطه ارزشی، داره مرجع تقلید قلابی میسازه، رفته رو خانواده شهدا سرمایه گذاری کرده، فرزند شهید میاره تو صحنه فتنه، خواهر شهید میاره، همسر شهید میاره، بابای شهید میاره، چون میدونه مردم در برابر کلمه شهید دست و پاشون میلرزه. همون کاری که امرآس کرد، یه کاری کرد چون میدونست مردم در برابر اسم قرآن دست و پاشون میلرزه. به معاویه گفت قرآن ببر سر رئیسه. ببینید اول محرم مقارن با 13 آبان به زیبایی میتونیم بگیم بالاترین کاری که امام حسین کرد دشمن رو برای دنیا معرفی کرد، بنی امیه رو. امروز هم ما باید اگه حسینی میخوایم کار کنیم باید دشمن رو معرفی کنیم. خوب میشه کار کرد رو مسیر و اون نکات تربیتی و اصول تربیتی عاشورا، خیلی میشه کار کرد که انشالله خداوند توفیقش رو به ما و شما عنایت بفرماید. یک کلمه دیگه بگم ببخشید، شاید کلید موفقیت، چون گفتن بازار زمان کلیده، ما هم از کلید صحبت کنیم. کلید موفقیت تو همه اینا، ما تا حالا میگفتیم فرمول و رمز، حالا از کلمه کلید هم ببخشید استفاده میکنیم، اینه که ببخشید اول عاشورا و هیئت تو خود ما اثر گذاشته باشه. ولا ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. اینم بهتون بگم برای امام حسین فیلم من بازی کنیم امام حسین بهمون مزد میده ولی سر خودمون کلا رفته. این خاطره رو نمیتونم نگم. بگم آمد خونه به مادرش گفت مامان عاشق فلان دختر شدم. ببخشید دیگه خودتون گفتید بگو. خاطرات قشنگ. گفت مادر عاشق فلان دختر شدم. مادرش گفت کدوم دختر؟ آدرس داد. گفت بچه باباش صفحه اول مسجد و جماعت، به تو که 2 رکعت نماز نخوندی خب دختر نمیده. خب چیکار کنم ننه، دلم رفته دیگه، کار دله دیگه، چیکار کنم؟ خدا به زبون مادره گذاشت به این بچهش بگه اگه میخوای برات خواستگاری برم باید 1-2 هفته بری نماز بخونی تو مسجد، لاغل ادای نماز خونه رو در. اینم خوب بلد بود فیلم و تئاتر بازی کنه، رفت عبای انداخت تو مسجد رو دوششو، زودتر رفت و رکوعی و سجودی و قنوتی و گردن کجی و حسابی عابد و زاهد شد. بعد از 1-2 هفته به مادرش گفت مادر ما شرط رو انجام دادیم، میری خواستگاری یا نه؟ گفت بله. مادر رفت، بابای دختر خونه بود، از این مادر پسر سوال کرد حاج خانم این بچه شما رو ما کجا پیداش کنیم تحقیق اجمالی بکنیم؟ گفت ای حاج آقا چی بگیم، بچه ما دائما تو مسجد خداست. دروغ هم نگفت، حال یک دو هفته تو مسجد. تا آدرس داد گفت به به، رکوعش رو دیدم، سجودش رو دیدم، قنوتش رو دیدم. مرحله اول قبول، برای مرحله دوم اقدام کنیم. مادر با یه عجله و تعجبی اومد خونه، بچه چه کار کرده اینو قبول کردم؟ آمد به بچهش گفت بچه قبول کردم. پسر زد زیر گریه، گفت برای چی گریه میکنی؟ خب قبول کردم. گفت مادر عجب دستگاهیه این دستگاه، فیلم بازی کردم جوابمو دادم. اگه راست راستی نماز میخوندم چه کار میکردم؟ یه جا به من گفتن آقا شوری که تو بعضی از هیئت ها میگیرن فیلمیه، دو نفر با هم هماهنگ میکنن یه دیگه بلند شیم بزنیم به سرمون. گفتم اونم اشکال نداره، بگید به شور علکی و فیلمی تونم امام حسین مزد میده، ولی خودتون ضرر کردید، فیلم بازی کردید. اینجا هرچی اخلاصتون بیشتر باشه، هرچی روح معنویتون بیشتر باشه، هرچی برای گره گشایی هیئتتون عهد ببندید، زیارت عاشورا بخونید، دعای عهد رو بخونید، خودتون هیئت یا خودشون یه روزه برای خودشون بخونن، یه خط روزه تکراری هم بخونید. من چون میدونم به این روزه امام زمان گریه کرده، یه خط روزه تکراری بخونید، صبح به صبح هیئت که شب هیئت دارید، عصر هیئت دارید، بشین دور هم یه زیارت عاشورا، آخرش هم یه خط رو بخونید. سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. بعدش هم بگید یا صاحب الزمان، ما فقط یک خط روزه رو خوندیم تا شما برای ما دعا و استغفار کنی. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کلنا خاطئین. ما خودمون باشه میزنیم خراب میکنیم آقا، ولی تو کمکمون کنی درست میریم جلو. بعد ببینی چه اتفاقایی بیفته دیگه، بعد ببینی چه اتفاقایی بیفته، این چه اتفاقایی بیفته. اینا من حس میکنم بچه های عهد با قرآن و دعا و روزه و گریه انس بیشتر بگیرن که دارن. بعد ببینن هیئت چی بشه. انشالله که خداوند به همه تونی توفیق رو عنایت کرده، بیش از این همین توفیق رو عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.